الرحمن الرحيم وعم المجاز المركب فهو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الاصلي. دیروز در عبارتمون یک اشتباهی بود که باید اون رو متذکر بشیم، یعنی در عبارت شارح اشتباه بوده. عبارت ظاهراً صحیح ادراک فی بیان لین فی تعریف المجاز اورد لهما فصلا على هده. بحث و گفتگوی ما در اینجا در باره استعاره بالکنایه و استعاره تخیلیه است و ما بعد تمام کردن دو فصل و دو فصل دیگر هم که بعد داریم باب مجاز رو تمام می کنیم. ولی این فصل که اولین اصول اربعه هست درباره استعاره بالکنایه و استعاره تخیلیه به مذهب مصنف، اولا ما باید این رو بحث کنیم که استعاره بالکنایه و تخیلیه به مذهب مصنف ربطی به مجاز اصلا نداره، یک معنای خاصی وضع شده باشه. مثلا فرض بفرمایید که جمله اسمیه وضع شده برای دلالت بر ثبوت، جمله فعلیه وضع شده برای دلالت بر حدوث. این دلالت بر ثبوت یا دلالت بر حدوث، این رو بهش میگویند وضع نوعی نه وضع شخصی. چرا وضع نوعی هست؟ برای این که نوع این کلمات هر جا جمله فعلیه‌ای باشه، هر جا جمله اسمیه ای باشه، دال بر معنای ثبوت یا دال بر معنای حدوثه. این کاری به شخص نداره، کاری به یک لفظ خاص نداره، این مربوط به نوع این جمله هاست. یعنی جمله اسمیه از هر نوعی که باشه، همین که جمله اسمیه شد دال بر معنای ثبوت هست. این رو بهش میگن وضع نوعی. حالا این جمله‌ای که دارای وضع نوعی هست یا این است که در غیر ما وضع له به کار میرود با علاقه غیر مشابهت، به این میگویند مجاز مرکب مرسل. مثل اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه. خوب توجه کنید، اذا رو واضع وضع کرده برای این که داخل شود بر فعل مضارع، و اگر داخل بر فعل ماضی شد این چه معنایی رو میرسونه؟ معنای گذشته رو میرسونه. و این برخلاف وضع اذا و فعل بعد از اذا هست. در اینجا مجاز هست، و این جمله استعمال شده در غیر ما وضع له، آیا علاقهش چیه؟ علاقهش مشابهته؟ نخیر، علاقهش غیر مشابهته. گاهی همین جمله که استعمال در غیر ما وضع له میشه به سبب علاقه چیه؟ مشابهت. این رو بهش میگن مجاز مرکب، سلام علیکم، بل استعاره. گاهی هم بهش میگویند مجاز مرکب تمثیل، گاهی هم بهش میگن استعاره تمثیل. پس استعاره تمثیل میگن، مجاز مرکب بل استعاره میگن، اسماء مختلفی داره. بحث ما الان روی این مجاز مرکبه، یعنی مجاز مرکبه بل استعاره که اسمش می شود مجاز چی؟ تمثیل. خب در مجاز مرکب این همین مجازهای دیگه، یه مستعار و منهی داریم، یک مستعار و لهی داریم و یک جامعی داریم و وجه شبهش هم همیشه مرکبه. این که بهش میگوین تشبیه تمثیل یا این که بهش میگن مجاز مرکبه بالاستعاره تمثیل، به خاطر اینه که وجه شبهش چیه؟ مرکب. حالا تمام مثلهایی که در هر زبانی باشه، این مثلها مجاز مرکب بل استعارت تمثیلیه است، تمام اینها. حالا من یک مثال بزنم تا خوب روشن بشه. در فارسی مثلا میگویید کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. این الان چی هست؟ مثل دیگه، درست شد؟ این مثل رو کجا به کار میبرید؟ کل که میدونید یعنی چه؟ بله؟ خب یه نفر آمده پیرهنش پاره شده، به شما میگه اگر بلدی بدوزی بی زحمت بیا این پیرهن من بدوز. تو پدرت خیاطه، شاید بلد باشی. شما بهش میگید بیا ببین که این کت من، این لباس من پاره پاره هست. کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. این مثل رو براش میارید. خب این مثل یعنی چه؟ اینجا آیا کچلی هست؟ آیا طبیبی هست؟ اینا هیچ کدوم اینجا نیست. این مثل یعنی چه؟ یعنی اگر من خیاطی بلد بودم چه می کردم؟ این لباس پاره خودم رو می دوختم. دیگه نوبت به لباس دوختن شما نمی رسید. کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. خوب دقت کنید در اینجا مستعار و له چیه؟ بله؟ کی میتونه بگه؟ خیاطی. مستعار و من چیه؟ اون طبیبی که سر خودش کچل هست و دیگران ازش درخواست کردن که سر اونها را چه کنه؟ مداوا کنه. این مستعار و مهن. جامع چیه؟ جامع مرکب یا مفرد؟ کدامش؟ مرکب. اینجا رفیقی دارید و پیرهنش پاره شده است و آورده پیش شما و بعد میگه بدوز و شما هم میبینید بلد نیستید و بعد این جمله رو براش میخوانید، تمام اینها همه مرکبه. پس وجه شبه و جامع مرکب، مستعار له معلوم، مستعار من معلوم، و اینجا رو بهش میگویند مجاز مرکب بالاستعاره. تمام مسئله ها اینجوریست، چه در عربی باشه چه در فارسی. حالا یک مثال مصنف آورده: مالی عراک تقدم رجلن و تؤخر اخرى. ببینید این مثل در اینجا به کار میره که یه شخصی در کارش متردده، مثلا حالا نمیدونه که به این درس شرکت بکنه یا به این درس شرکت نکنه، متردده. گاهی میگه شرکت میکنم، گاهی میگه شرکت نمیکنم. همینجور شما بهش میگی چیست برای من که میبینم تو را متردد در کارت؟ بله مترددم نمیگید، مالی عراک چیست برای من که میبینم تو را که مقدم میداری یک پارو و مؤخر میداری یه پارو؟ یعنی چه؟ یعنی یه پا جلو میذاری باز دوباره پشیمان میشی چه میکنی؟ یک پا هم عقب میذاری. آیا این آدم ایستاده؟ نه. آیا یه پاش جلو میذاره یه پاش عقب میذاره؟ بله؟ نه. پس شما تشبیه کردید این شخصی رو که در درس خوندن متردده به آدمی که میخواد یه جایی بره ولی دو دله، یه پا عقب میذاره یه پا جلو میذاره، یه پا عقب میذاره یه پا جلو میذاره. اینه به او تشبیه کردید. پس وجه شبه و جامع شد مرکب، مستعار من معلوم، مستعار لهم معلوم. اینه بهش میگن مجاز مرکب به استعاره تمثیلیه. مجاز مرکب به غیر استعاره براتون مثال آوردم و آخر هم شارح از اون بحث میکنه. تمام مثالها، مثالهای عربی همش اینطوره. البته بدونید مثل غیر از مثاله ها، مثال رو میارن برای چی؟ روشن کردن بحث. مثل چیه؟ مثل اون جمله ای هست که در یک زبانی معمول شده، رواج پیدا کرده و اون رو در همه جا به کار میبرند. در عربی هم زیاد داریم، حتی کتاب‌هایی نوشته شده به نام امثال، هم در فارسی هم در عربی. این امثال دهخدا 4 جلده، اگر خواستید مطالعه کنید. مسئله‌های فارسی رو جمع آوری کرده. امثال العرب درباره مسئله‌های عرب نوشته شده. چند کتاب به این نام داریم و یکی از مسئله‌های عرب اینه: فسیفه زیعت لبن. حالا نمیدونم این رو شارح آورده یا مصنف یا نه، شاید امروز بهش نرسیم. بله اگر رسیدیم این مسئله فسیفه زیعت لبن رو توضیح خواهیم داد. خب می فرمایند و اما مجاز مرکب، پس اون مجاز مرکب لفظی است که استعمال شده در اون چنون معنایی که، بله در اون چنون چیزی که تشبیه شده به معنای اون چیز به معنای اصلی، یعنی به معنی اون چنانه ای که دلالت می کند بر اون معنی، اون لفظ به سبب دلالت مطابقه به نوع تشبیه چی؟ تمثیل. تشبیه تمثیل اون تشبیهی است که می باشد وجه شبه اون منتزع و گرفته شده از متعدد و احتراز کرد به این قید تشبیه تمثیل بر استعاره در مفرد. اینجا بحثمون در استعاره مرکبه، نه در استعاره مفرد. پس این به هازارو برگردونید به این که گفت منتزع از متعدد باشه. و البته تشبیه تمثیلی هم اون تشبیهی بود که منتزع از متعدد باشه و چه شبه یک فرد و دو فرد نباشه. برای مبالغه در تشبیه، پس لفظیه که استعمال شده در اون معنایی که تشبیه شده اون معنا به معنای اصلی، کما یقال تشبیه شده به خاطر مبالغه چنون که گفته میشه. خب حالا اگر شما بگید اینجا مجاز مفرد که نیست، مجاز چیه؟ مرکبه. چرا مصنف گفت اللفظ المستعمل؟ چرا لفظ رو آورد؟ میگیم برای این که لفظ هم برای مفرد به کار برده میشه هم برای مرکب. و ضمناً بدونید اما المجاز المرکب ای عطف است بر المجاز المفرد. حالا مجاز مفرد میدونید کجا بود؟ ببینید صفحه 154 رو بیارید. فالمجاز مفرد و مرکب، اما المفرد فهو الکلمه المستعمله و اما المرکب. پس بین معطوف و معطوف علیه چند صفحه فاصله است؟ در حدود حدود 16-17 صفحه بین معطوف و معطوف علیه فاصله شده. مثل مثل چی؟ کما یقال، اونطوری که گفته می شود برای شخص متردد، متردد در یک امری مثل درس خوندن، به او گفته میشه چی؟ انی اراک تو قدم رجلا و تو اخر و اخرا، من میبینم تو را که یک پا رو رجل نخونید، یک پا رو جلو میگذاری، یک پا رو چیکار میکنی؟ عقب. تشبیه کرده صورت تردد او را در این امر به صورت تردد کسی که ایستاده تا برود. فتارتن یرید و ذهاب، پس گاهی اراده میکنه رفتن رو، پس مقدم میدارد یک پا رو، و گاهی اراده نمی کند رفتن رو، پس مؤخر میدارد چی رو؟ پای دیگر رو. پس استعمال شد در صورت اول. صورت اول یعنی اون کسی که در کار خودش چی باشه؟ متردد باشه. کلام دال به مطابقه بر صورت دوم. صورت دوم همین انی اراک تو قدم رجلن و تو اخر و اخرا. و این البته صورت دوم همون کسی است که ایستاده و میخواد بره و باز پشیمان میشه، که انی اراک تو قدم رجلن بالمطابقه دلالت بر این صورت چیه؟ میکنه. و وجه شبه و اون وجه شبه عبارت است از اقدام تارتن و احجام اخرى. اقدام کردن یعنی شروع کردن، احجام کردن یعنی چه؟ یعنی واپس زدن، برگشتن، پشیمان شدن. این وجه شبه منتزع است از عده اموری کما ترا، اونطوری که تو میبین. و این مجاز مرکب نامیده میشود به نام تمثیل. چرا؟ به جهت بودن وجه شبهش منتزع از متعدد، و اسمش گذاشتن تمثیل علی سبیل چی؟ استعاره. چرا؟ لأنه قد ذکر فیه، به علت این که شأن اینه، به تحقیق ذکر شده در این قسم، مشبهون به و اراده شده مشبه کما هو شأن الاستعاره، مشبهون به که یه پا رو جلو گذاشتن و یه پا رو عقب گذاشتن باشه ذکر شده و اراده چی شده؟ مشبه شده که تردید در شروع فعل است. و گاهی نامیده می شود تمثیل مطلقا، مطلقا یعنی مقیدش نمی کنند بر سبیل چی؟ استعاره. و یمتاز و ان تشبیه و ان یقال لهو تشبیه و تمثیل. خب حالا اگر اسم اینه گذاشتن تمثیل، ما در باب تشبیه یک تشبیهی داشتیم که اسمش تشبیه تمثیلی بود، خب اشتباه میشه با اون. اگر بگیم از تمثیل علی سبیل الاستعاره روشنه، اگر بگیم المجاز المرکب علی سبیل تمثیل اینم روشنه، اما اگر بهش بگیم از تمثیل این قسمت اشتباه میشه با چی؟ با تشبیه تمثیلی. شارح میگه نه، ناراحت نباش، غم مخور، اشتباه نمیشه. چرا نمیشه؟ چون اونجا رو بهش میگفتن تشبیه تمثیلی، اینجا دیگه اسم تشبیه رو براش نمیارن، میگن تمثیل. تمثیل که بگن میفهمن که منظور چیه؟ استعاره تمثیلی. میفرماید که و گاهی نامیده می شود تمثیل به طور مطلق از غیر مقید کردن به قول ما علی سبیل الاستعاره، و امتیاز داده میشه از تشبیه به این که گفته میشه برای اون تشبیه تشبیه تمثیل یا تشبیه تمثیلی. اونجا اسم تشبیه رو میاریم، اما اینجا اسم تشبیه رو نمیاریم. و فی تخصیص المجاز المرکب بالاستعاره نظر. حالا شارح یک اشکالکی بر مصنف داره، میفرماید آقای مصنف شما اسم اینه گذاشتید مجاز مرکب بالاستعاره، آیا مجاز مرکب همیشه محدود است به استعاره؟ اینجوره؟ نخیر، اونطوری که بنده اول درس امروز براتون گفتم مجاز مرکب چند قسمه؟ دو قسم. گاهی علاقهش تشبیه همین مجاز مرکب، گاهی علاقهش تشبیه نیست. اونجا که علاقهش تشبیه باشه مرکب بالاستعاره هست، اونجا که علاقهش تشبیه نباشه مجاز مرکب بالاستعاره چیه؟ نیست. مثل این که جمله مازویه وضع شده برای دلالت بر چی؟ بر گذشته. اگر ما جمله مازویه رو به کار ببریم برای استقبال، این مجاز هست یا نیست؟ مجازه. مثل اذا وقعت الواقعه، خب این وقعت مال زمان گذشته است، اما این اذا وقعت الواقعه منظور کیه؟ روز قیامته، ای آینده است. شما ماضی رو چطور برای مضارع به کار بردید؟ مجازه. علاقهش تشبیهه؟ نخیر. پس هر مجاز مرکبی نمیشه بگیم مجاز مرکب بل استعاره، باید بگیم مجاز مرکب چند قسمه؟ دو قسم، مرکبون بل استعاره و مرکبون به غیر الاستعاره. این اشکال اشاره. می‌فرماید و در تخصیص زدن مجاز مرکب را به نام استعاره نظره. چرا؟ لأنه کما ان المفردات به علت این که شأن اینه، همون طوری که مفردات وضع شدن به حسب وضع شخصی، پس مرکبات هم وضع شدن به حسب وضع چی؟ نوعی. پس زمانی که استعمال شود یک مرکبی در غیر ما وضع لهش، پس لابد است از این که بوده باشد این استعمال به سبب چی؟ علاقه. پس اگر بوده باشد اون علاقه مشابهت استعاره هست، و الا که اگر اون علاقه مشابهت نباشه پس چیه؟ غیر استعاره هست و این غیر استعاره بودن زیاده. این که مجاز باشه، مرکبم باشه، اما استعاره نباشه، ای چیه؟ زیاد است فی الکلام، مثل جمل خبریه اونچنانه ای که استعمال نشده در اخبار. یه قسمش هم همینه، جمله خبریه استعمال بشه در معنای چی؟ انشاء. مثل چی؟ مثل این که میگویی تغتسل و تقرأ الصلات، غسل میکنی و نماز میخوانی، این در معنا چیه؟ اغتسل و اقرأ الصلات. کسی آمده میگوید من پاک نیستم، میخواهم نماز بخوانم، وظیفه‌ام چیست؟ شما میگویید تغتسل و تقرأ الصلات، یعنی اغتسل و اقرأ الصلات. این جمله وضع شده برای اخبار، اما شما به کار بردید در معنای چی؟ انشاء. این مجازه، مجاز مرکبم هست اما استعاره نیست، چون علاقه اش تشبیه نیست. و متا فشست مالوخ، و زمانی که زیاد باشد استعمال مجاز مرکب این چنین، یعنی بر سبیل استعاره، نامیده میشه به نام چی؟ به نام مثل. که از خارج براتون گفتیم مثلها در هر زبانی زیاده، در فارسی هم مثلها زیاده. مثلا قارچ زین رو محکم نگه دار از سواری پیشکشه. یا مثلا میگویند موش نمیرفت با آغلش، جارو میبست به دنبالش. این مثل رو کجا به کار میبرند؟ این رو در اون جایی به کار میبرند که یک کسی کاری رو شروع کرده، تو او کارش چه کاره؟ مونده. حالا میخواد بره یک کار مهمتری رو هم شروع کنه. مثلا فرض کنید الان روز دو درس داره، نمیتونه اینا رو درست کنه، نمیرسه بهشون و درست هم نمیفهمه اینا رو. حالا میخواد بره روز چهار تا درس بگیره. شما بهش چی میگید؟ میگید موش نمیرفت به آغلش، جارو هم میبست به دنبالش. یعنی اون وقت که جارو بسته به دمش، میتواند به آغل بره یا نمیتواند؟ به طریق اولا نمیتونه. این مثل رو در همه جا میارن. در فارسی مثلهای خیلی شیرینی هست. عرض کردم بعضیاشم به صورت شعره، بعضیاشم به صورت نثر هست. از این کتابهای مجمع الامثال میتونید به دست بیارید. نامیده میشه مثل. ولهذا، یعنی و به جهت بودن مثل تمثیل، فش استعماله، شیوع پیدا کرده استعمال او بر سبیل استعاره. بله، شیوع پیدا کرده استعمالش بر سبیل استعاره. ولهذا و به این جهت، لا تغیر الامثال، تغییر داده نمی شود چی؟ مثلها. حالا اینم یک نکته هست. ببینید آیا مثلها میشه در مثلها ما تغییر بدیم یا نه؟ مثلا فرض بفرمایید همین یک دو تا مثالی که برای شما آوردیم میشه اینا رو تغییر داد؟ همین قارچ زین را محکم نگه دار از سواری پیش کشید. شما بگید مثلا پالون صف نگه دار، خرسواری پیش کشید. میتونید اینه تغییر بدید به این صورت یا نمیتونید؟ نه. چرا نمیشه؟ برای اینکه اینها یک جمله هایی هستند که وضع شدند برای همون معنای اولی، مثل اسد که وضع شده برای حیوان مفترس. بعد این جمله ها شدن مشبهون به، شدن مستعار به. ما هر جایی که یک مستعار لهی داشته باشیم تشبیه میکنیم به این مستعار من. دیگه اینه نمیشه تغییر بدیم. اسد رو نمیشه استعمال کنیم در معنای دیگر، باید اسد رو استعمال کنیم در حیوان مفترس، اگر که برای رجل شجاع هم به کار ببریم. پس مسئله ها تغییر پذیر نیستند، نه از نظر کلماتشون و نه حتی از نظر مفرد آوردن، جمع آوردن، مذکر آوردن و چی؟ مؤنث آوردنشون. حالا یکی از مثل های عرب اینه، فی السیف ضیعت اللبن، یعنی در تابستان. اصل این مثل مربوط به اینجا بوده که یک مردی ثروتمند بوده ولی دیگه رو به پیری بوده، گله ای داشته، رمه ای داشته، گوسفند و شیر و ماست و کره و دوغ و کشکی داشته، پشمی داشته، از این چیزا، اما رو به پیری بوده. یک زنی هم داشته و این زنش هم جوان بوده. خب این از نظر وسائل زندگی خوب مرتب بوده، اما این زن همش ناله می کرده، نق می زده، اظهار ناراحتی می کرده، تا خلاصه آمده و طلاق گرفته، رفته با یک جوانی ازدواج کرده، همین زن. بعد که با یک جوانی ازدواج کرده، او جوانه چی بوده؟ بی پول بوده. قاعدتا افراد در اول جوانیشون وضع زندگیشون در هم و برهمه، کم کم که یک مدتی می گذرد اینها اگر حوادثی پیدا نشود، خب یک چیزی، وسائلی، مثلا فرشی جور میکنن، زندگیشون رو مرتب میکنن. تازه زندگی آمده مرتب بشود، موقع چیست؟ موقع رفتن است. انا لله و انا الیه راجعون. کار دنیا اینجور است. خلاصه این زن آمد و با یک جوانی ازدواج کرد، حالا خیلی خوشحال است دیگه، چرا که گفتند پیری در کنار زن بهتر است از پیری. خیلی خوب. اما وضع زندگی طور نبود. این حقیقتی است. وضع زندگی این جوان خوب نبود. نه شیری داشت، نه پشمی داشت، نه کشکی داشت، هیچی نداشت. همش نان خالی بود، قوت لایموت. این زن به فکر شوهر قبلی افتاد که آها، عجب شیر خوبی بود، چه ماستی بود، چه کره‌ای بود. آمد به سراغ شوهر قبلی، او هم جمله را آماده داشت، بهش جواب داد، گفت فی السیف ضیعت اللبن، تو در تابستان شیر را چه کردی؟ ضایع کردی. یعنی چه؟ یعنی اونجایی که با من سرسختی نشون میدادی، بدرفتاری میکردی، بهانه جویی میکردی، در اون وقت شیرها چی شد؟ فاسد شد، ضایع شد. فی السیف ضیعت اللبن. پس ضیعته هست یا ضیعته؟ چون این خطاب به کیه؟ به مؤنثه. درست شد؟ خب
این مثل شده حالا. حالا هر کسی که با شما دوستی کند ولی وفاداری نکند. مثلا فرض بفرمایید به شما آمده گفته بیا بحث کنیم، مباحثه کنیم. گفتید خیلی خوب. مباحثه کردید، منظم مرتب سر وقتم آمدید، 10 روزی 20 روزی 4 روزی بحث کرده، بی جهت بی سبب رفته یک هم مباحثه دیگه به دست آورده، دیگه ول کرد با شما، یک هم بحث دیگری گیر آورده با او داره بحث میکنه، 2-3 روز با او بحث کرد، دید نه این نمیفهمه درسه، هیچی نمیفهمه، آمده سراغ شما میگه بیا با هم بحث کنیم. شما بهش چی میگید حالا؟ میگید فسیف زیعت لبن. اینجا باید زیعت بگی، این مخاطب مؤنث نیست مذکره، چرا زیعت میگید؟ میگیم برای اینکه الامثال لا تتغیر، مثلها دیگه تغییر پذیر نیستن، همون مثل اولش که نازل شده مثل وحی منزل، باید همین جور در همه جا این مثل رو به شکل خودش به کار ببریم. چرا؟ چون این مستعار و منهه، این مثل همون اسده که معناش حیوان مفترسه، در هر جریانی باید این همین بیاریم و به کار ببریم، نه باید مذکرش مؤنث کنیم نه مؤنثش مذکر کنیم، نه یک کلمه ازش کم کنیم نه یک کلمه بهش اضافه کنیم. خیلی گفتند که لا تغیر الامثال، تغییر داده نمیشه مثلها، به علت اینکه استعاره واجب است اینکه بوده باشد لفظ مشبهون به، مثل چی؟ اصلا یا مثل همین فسیفه زیعت لبن، لفظ مشبهون بهی که استعمال شده در چی؟ در مشبه. فلو غیر المثل، پس اگر تغییر داده بشه مثل، لما کان لفظ المشبه به به اینه، هر آینه نخواهد بود لفظ مشبهون به به اینه، پس نمی باشد چی؟ استعاره، پس نمی باشد چی؟ مثل. اگه تغییر بدیم دیگه از مثلیتش میفته و اصلا استعاره دیگه نمیشه. ولی هازا لا یلتفت، لا یلتفت. خب باب افتعال لازم هست گاهی از اوقات، و از این جهت است که توجه نمیشه در مثلها به سوی مضاربشون. مضارب جمع مضرب، یعنی محل آوردن اون مثل. فسیف زیعت لبن محل آوردن اصلیش کجا بود؟ در مؤنث بود. توجه نمیشه در مثلها به محل زدنهای اون مثلها از حیث تذکیر و از حیث تأنیث و از حیث افراد و از حیث تثنیه و از حیث چی؟ جمع. بلکه همانا نظر میشه به مواردشون که ببینیم این مثل در چه موردی به کار میره. چنون که گفته میشه برای یک مردی به سیف زیعت لبن. ببینید ما اینجا نگاه نمی کنیم که این طرف ما کیه؟ مرده. و توجه نمی کنیم که این زیعت برای چیه؟ مؤنثه. مثلها این خودش به کار میره و دیگه از حیث تذکیر و تأنیث ما تغییر نمیدیم، فقط نظر میشه به مواردش. موارد یعنی چه؟ چه فرق است بین مضارب و بین موارد؟ گفته ما نگاه به مضارب نمی کنیم بلکه نگاه به موارد می کنیم. ما الفرق بین الموارد و المضارب؟ حالا خوب گوش بدید. ببینید مضارب منظورش اینه که این جمله برای همون موردی که زده شده این همون مثل رو ما باید بیاریم، نگاه نمی کنیم به این که این مورد ضرب این مثل مؤنث بوده و اینجا الان چیه؟ مذکره. نگاه به مضارب نمی کنیم. مضارب یعنی اون محلی که این مثل در اونجا میاد، نگاه نمی کنیم ببینیم این محلی که مثل میزده میشه مذکره یا مؤنثه، به این توجه نداریم، بلکه توجه به موردش داریم. مورد یعنی چه؟ یعنی اونجا یک آدمی بوده بیوفایی کرده بعد پشیمان شده، اینجا هم باید یک آدمی باشه که چطوری کنه؟ بیوفایی کنه بعد چی بشه؟ پشیمان بشه. اینه بهش میگن مورد. باید از این نظر مورد با هم تطبیق کنند، ولی از نظر مضرب اگر تطبیق نکند عیب نداره. پس موردش باید با هم یکی باشه. از نظر مضرب اگر فرق کنه، او مؤنثه، این مذکره، اون تابستان و پاییزه، ای اصلا تابستان و پاییز نیست، از این نظر عیبی نداره. پس عبارت خوب دقت کنید و از این نظر است که توجه نمیشه در مثلها به مضاربشون، بلکه نظر میشه به چی؟ به مواردش. مورد اونجا چی بود؟ باید این موردش هم شبیه اونجا باشه. چنون که گفته میشه برای یک مردی به سیف زیعت لبن، به مرد میگیم زیعته، این مرده که چرا زیعته گفتی؟ به کسر تا خطاب میگیم برای که ما توجه به مضارب نداریم. این مثل برای کجا زده شد؟ برای زن. ما توجه نداریم به اینکه او زن بوده یا نه، پس ما توجه به مضاربش نداریم، توجه میکنیم به موردش. اونجا بیوفایی بود، اینجا هم چیه؟ بیوفایی. خب به کسر تا خطاب، لأنهو فی الاصل للمرأه، به علت این که این مثل در اصل برای چی بوده؟ برای زنی بوده. اینک هم که ما این مثل رو به کار میبریم توجه به زن و مردیش نداریم، فقط توجه به موردش داریم. اگر این مورد شبیه اون مورد بود، مثل رو ما میتونیم چکار کنیم؟ پیاده کنیم. در مثل موش نمیرفت با آقل، جارو میبست به دنبال، این رو موردش کجا بود؟ موردش اونجا بود که یک نفری کار خودش نمیتونه انجام بده، رفتی یک کار سختری رو هم قبول کرده. خب این مورد با اون مورد موشی که توی آقل جا نمیشد، یه جارو هم به دنبال خودش بسته بود، درست در میاد. ببینید موردش تطبیق میکنه، ولی از نظر مضربش تطبیق نمیکنه. چرا؟ چون اونجا موشه، این که آدم موش نیست. اون دم داشت، این که دم نداره. او جارو بسته بود به خودش، این که جارو نداره. ببینید پس از نظر مضرب تطبیق نمیکنه و نباید بکنه، فقط تطبیقش از نظر موردش هست. خب مضرب یعنی محل آوردن مثل. مثل رو ما اونجا برای موش آوردیم و جارو، اینجا اصلا موش و جارو نیست، پس توجهی به مضرب نداریم، توجهمون به مورد هست. معلومه؟ خب اینجا دیگه بحث میرسه به اول این فصل، که تا دو روز دیگر، سه روز دیگه که بقیه دوستان و آقایان و رفقا هم بیان، دیگه ما همینجا مطلب رو تمام میکنیم تا انشالله روز شنبه. و سلام.